الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موضوعی که مورد بحث بود مسئله جامعه و جامعه شناسی و اون عواملی که میتواند تمایلات ناروا و غیر مشروع و خلاف مصلحت را در مملکت جلوگیری کند و قرائز را تعدیل نماید. یه سلسله مطالبی را عرض کردم. تعلیم یکی از عوامل است، تربیت یکی از عوامل است، قوانین جزایی برای افراد متخلف یکی از عوامل است، وجود حکومت یکی از عوامل است، نظارت ملی در دنیا که در اسلام به نام امر به معروف و نهی از منکر گفته می شود یکی از عوامل است. ولی مطلب جالب این است که در اسلام جامعه و امت اسلام تمام این امور را داراست، یعنی قانونگذار اسلام همه را تعلیم داده، ولی جامعه اسلام بر اساس جهان‌بینی است، یعنی ایمان. حالا اگر خداوند عنایت فرمود، حال مساعدی داشتم و موفق شدیم در این ایامی که بعد از ماه صفر باده هستم موفق بشم کسالت پیدا نکنم و بیام، امیدوارم این فصل براتون روشن بشه که بسیار فصل ارزنده است و اصلا میتونیم مغزهای آیون رو در سخنرانی با مردم و شناخت اسلام بسازه. یه مطلب بنیادی است. حالا این مباحث اولیه رو یه مقداری صحبت کرده بودم، یه تتمه هم دارد، به طور فشرده صحبت میکنم. من یاد دارم آخرین جلسه‌ای که بود درباره حکومت و قوانین جزا صحبت شد. مطلب این بود که اگر جامعه بخواهد با هم زندگی کند و جامعه علاوه بر زندگی ظاهری انسان باشد، نمی شود قرائز آزاد باشه. یعنی هر کی هر کاری بخواد بکنه و هر جور اعمال شهوت و غضب و تمایلات و امثال اینا عملی نیست. حالا جامعه کمونیست باشه عملی نیست، بیدین باشد عملی نیست، بت‌پرست باشد عملی نیست، الهی و اسلامی هم باشد عملی نیست. حتما عواملی لازمه که مردم رو و غرایز مردم رو اندازه بگیره. یکی از اون عوامل که اسلام دارد و تمام دنیا هم دارد این است که باید مملکت حکومت داشته باشه و باید قوانین جزایی داشته باشه. و این در اسلام آمده و بعد به مناسبت در اون مسئله‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه صحبت کرده بود اون عبارت رو براتون خوندم. امیرالمومنین در جواب خوارج میفرماید لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله العافیه الاجال و یجمع به الفی و یقاتل به الادو و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوی. مملکت بی حکومت نمیشه. حالا این حکومت بر باشد و نیکوکار یا فاجر باشد و گناهکار، علای تقدیر این حکومت میخواد. این از اون حرفای بسیار بلند و عالی علی ابن ابی طالب. این یه قدری توضیح دادم اون روز. بعد از این که جلسه تمام شد دو تا یادداشت من دادن، حالا یا یادداشت یا شفاهن سوال کردم. یک سوال این بود که گفتن آقا اگر حکومت فاجر باشد، حکومت فاجر چطور میتواند اقامه عدل کند؟ اسلام میخواد حکومت عادلانه باشه. افراد فاجر و گناهکار نمیتونن اقامه عدل کنن. این یه سوال بود. یه سوال دیگه هم یه آقای دیگه آمد گفت آقا حکومت رو مردم باید اطاعت کنن و قرآن میگوید ولا تطیعوا امر المسرفین، اصلا گناهکاران رو نباید اطاعت کرد، حالا مسرف غیر مسرف. این دوتا سوال رو گفتن. من اینو یادداشت کردم که در جلسه بعد بیام که جریان نشد و بعد دیگه تعطیلی ها پیش آمد. چون یادداشت داشتم در این دوتا سوال یه معیارهایی ممکنه به دستتون بیاد و حتی در یه مواقعی مورد سوال که میشید بتونید یه مسائلی رو جواب بدید. اما راجع به این مطلب که آقای سوال کرده اگر حکومت فاجر باشد چطور میتونه اقامه عدل کنه؟ مگر حکومت هدفش همه جا اقامه عدله؟ مثلا اگر حکومت عدل به معنی عدل شرعی، مثلا حکومت میاد جلو عربده زدن مسته ها رو میگیره، خب اینا عدله، ولی نه اون عدلی که او سوال میکنه. مثلا میگه در خیابان 10 متری پارک ماشین قدغن. خب حالا ما بگیم آقا این آقای فاجر چطور میتونه اقامه عدل کنه؟ از خود شعاع عمل رو ببینید امیرالمؤمنین در باره امیر چی میگه و چه میفرماید. حضرت میگه امیر بر یا فاجر، چرا؟ یعمل فی امرته المؤمن. این آقای امیر امنیت ایجاد میکنه، مقدسین، مؤمنین، محسنین در ظل امنیت میرن انجام وظایفشون میدن. حالا حکومت خیلی هم بد، اما وقتی امنیت ایجاد کرده شما ها درس میخونید، اون متدین هم نماز میخونه، اون یکی دیگه هم بچهشو میفرسته دبستان درس میخونه. بنابراین حضرت میفرماید وجود حکومت اول برای این است که مؤمنین در حکومت او به اعمال خودشون برسن و یستمتع فیها کافر، چون امنیت اون آدم کافر مادی بدوی دنبال پول مثلا هی پول جمع کنه. بعد میفرماید سیومی اینی که مردم ترور بشن، به مرگ طبیعی بمیرن و یبلغ الله فیها الاجل، خداوند اجل مردم رو به طور طبیعی برسونه. و یجتمع به الفعل، بیت المال اداره بشه، و یقاتل به العدو، با صدام جنگ بشه، و تأمن به صبر، جاده ها امنیت پیدا کنه، و یؤخذ به للضعیف من القوی، حقوق ضعفا از اقویا گرفته بشه. خب بنابراین آقا اگر کسی امیرالمؤمنین میگه حکومت یا بر یا فاجر لازمه، اون وقت نفرمایید اگر فاجر باشه چطور میتونه اقامه عدل کنه. اون عدلی که ما در نظر داریم که اقامه بشه در محکمه قضاست و برای قاضی است که باید عادل باشد تا بتواند رأی عادلانه بده، و الا حکومت این اعمالشه و این اعمال رو فاجرم باشه انجام میده، برم باشه انجام میده. و اما دوم گفته بودن که باید از حکومت اطاعت کرد و قرآن میگه لا تطیع او امر المسرفین، نمیشه اطاعت کرد. نه، مسئله اطاعت نیست. دو تا جواب عرض کنم. جواب خیلی ساده قضیه اینه، حکومت میگه فلان خیابان در قم 10 متریه، یا توش نباید ماشین پارک بشه یا یه طرفش تابلو میزنه. خب حالا وارد میشه یه نفر ماشین داره، یا باید دور بزنه اونور نگاه داره یا باید بره. حالا میفرمایید چی؟ ولا تطیعوا امر المسرفین، نباید اطاعت کرد برای اینکه شهربانی طاغوت گناهکار و مسرف است و اطاعتش جایز نیست. آخ خیابون 10 متری، بچه ها زیر ماشین میرن، چی میگی؟ صحبت اداره انتظامات ولا تطیع او امر المسرفین برای خیابون 10 متری کسی نمیگه. این یه مطلب. یک مطلب که این جمله‌ای که آقایون مکرر در سر درس شنیدید، آیان گفتن، خودتونم گفتید، تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت، یعنی اگر یک حکمی را بر یک وصفی معلق بکند دلیل است بر این که اون وصف علت صدور حکمه. اون وقت سر درس ها میگه اکرم العلماء، مولا گفته اکرم العلماء، اکرام را معلق کرده بر وصف علم، بنابراین علت امر مولا به اکرام مولاییه و احترام به علمه. اما اینو قناعت نکنید که فقط تعلیق حکم به وصف مشعر بر علیته، بعدم بگید مثل اکرم العلماء رفت. این یه معیاره، این معیار اینقدر ارزش داره که من خودم در زندگی مکرر مواجهه با سوالات مشکل شدم و همین عناوین متفاوت و از همین در جواب دادم. مثلا یه روز آمد یه نفر تحصیل کردن بود، گفت یه نفر دختر جوان زیبای لخت در یک استخر یا تو بحر خضر داره غرق میشه و من ایستادم نگاه میکنم و شنو بلدم و میتوانم بگیرم. باید بگیرم؟ گفتم بله حتما، انقاض غریق واجبه. بعد گفت آه پس این که صحبت میکنن من اعان فاسقم، من اعان تارک الصلاح و امثال اینا، خب یه زن فاسقیه، ما کمکش کنیم بس بمیره، بس بمیره. خب چی جوابش؟ جوابش همینه، بر همین معیاره. این که میگه من اعان تارک الصلاح تعلیق حکم است بر وصف و مشعر بر علیته، یعنی من اعان تارک الصلاح لترک صلاته در این وصف. پس اگر یک تارک الصلاته فاسق لاابالی افتاده داره غرق میشه، ما واجب اینو بگیریم. وقت پس اخبار مربوط من آن فاسقن، من آن تارک سلام اون جداست. شما الان که میرید این تارک و سلات رو نجات بدید از غرق شدن، میگید من از باب این که تارک و سلات هست از او بدم میاد و متنفرم، اما از باب این که یک نفس محترمیست و پیغمبر گفته انقاض نفس محترم واجبه، من میرم نجاتش بدم. این فایده این مطلب. آقا این اینقدر دامنه داره که حد نداره. یکیش همین سوال آقاست، ولا تطیع او امر المصرفین، این تعلیق و حکم بر وصفه. لا تطیع او امر المصرفین فی اسرافه و لاسرافه. و اینا حالا یه طبیب درجه اول آدم مصرفیست در زندگی. شما برای قلبت رفته ای به او مراجعه کردی، میگه آه باید شما فلان غذا رو نخورید، فلان غذا رو بخورید، تاغواز بخوابید، حرکت های عنیف نکنید، از پله ها بالا نرید. تو هم تو به باد مسخره گرفتی نگاه کردی، طبیب این داری چی داری میگه؟ ما تو قرآنمون هست ولا تطیع او امر المصرفی، حرفای تو قابل اطاعت نیست، بود بی خودی داری میگه. اینه؟ مگه ما آمدیم پیش دکتر لمکان اسرافه؟ ما آمدیم پیش دکتر لمکان علمه، برای اینکه ملاست، طبیبه، مصرف برای خودش. این یه مطلبی است که عرض کردم نه یک جا نه دو جا، موارد زیادی میتواند به ما کمک کنه. من چندی قبل، نزدیک خیلی دور نیست، اون اول که گفتم این قاضی غریب مال چند سال قبله، ولی هم چندی قبل یه سال نیست، یا آقایی بود خیلی ملا بود، ملاست هست، ملاست، درس خونده است، آمد گفت آقا خیلی هم زجر میدید. گفت آه من این آیه را نمیفهمم، نمیتوانم بفهمم، خدای ارحم الراحمین، خدای مهربان، خدایی که از همه صاحب عواطف به بندگانش عطوفتره، این خدا در قرآن فرموده است که و من قتل مؤمنا و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. آیه رو نوشتم اینجا که متن آیه رو بخونم. خلاصه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. یه نفر رو بکشه، خب آقا یه نفر رو بکشه ولی یه دم گاهی میتونه ببخشه، میبخشه تمام شد، گاهی دیه میگیره تمام شد، گاهی هم قصاص میکنه، خب کشتش یه دقیقه دو دقیقه با شمشیر گردن میزد تمام شد. حالا آقا رسیده به خدای مهربان میگه یه نفر رو کشتی تا خدا خداست باید بسوزی و باید معذب باشی. آقا این گریه نکرد ولی سؤالش دیوار به دیوار گریه بود که من نمیفهمم، من اگر این حدیث بود میگفتم هرگز خدا اینقدر بی مهر و خشم نیست، خدا ارحم الراحمینه، اما قرآنه، این چیه؟ یه نفر رو بکشی عذاب جهنم خالدن فیها مادامت السماوات. خب بیچاره واقعا سوال میکرد، عرض کردم یه مولای نوشته بحثا کرده حرف زده. خب برای اولین بارم منم متوجه شدم آه این چیه؟ یعنی ما بگیم وارثی که ولی یه دم اگه بخشید لطف او از لطف خدا بیشتره، چه کار کنیم؟ آمه اینقدر فکر کردم بعد همین مطلب رو گفتم، خیلی او خوشحال شد، گفت عقده مرا گشودی. گفتم بهش اگر قرآن گفته بود و من یقتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، حرفات درست بود. یه نفر بکشه مثل اونجایی که میگه و من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس، یه نفر بکشه. اگر خدا در قرآن فرموده بود و من یقتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم، اما آمده مقتول رو به قید مؤمن آورده. خودش از مدرسین بود، گفتم خب شما که در درس میگید تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت، خب الان این قتل رو معلق کرده بر وصف ایمان، اون وقت شما میگید اکرم العلماء یعنی اکرم العالم لعلمه، خب اینجا بگید و من یقتل مؤمنا متعمدا یعنی من قتل مؤمنا لایمانه، وصف و علت بکنید نه یه نفس. اگر گفته بود و من یقتل نفسا متعمدا حق با شما بود، اما وقتی میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا معلوم میشه آدم کشتن نیست، اصلا مثل بعضی از ناسبی که میگه یه دوست علی رو کشتن برای من عجب داره، خیلی من بقام عالی پیدا میکنم. خب این که الان یه نفر رو میکشه نه از بابا آدم کشتنه، این میگه دوست علی رو باید کشت. بعضی از افراد ناسبی ها خیلی خطرناکند که محکوم به کفرند، خود حضرات عامم از ناسبی ها متنفرند، خب این ناسبیست دیگه. حالا اگر یه ناسبی یه مسلمانی رو بکشی روی اون بغضی که به علی ابن ابی طالب داره و بگه من یه دوست علی رو کم بکنم و اینو میکشم برای این که میگه من محب به علی هستم و به علی دوستم. اگه این کارو کرد، اگر قانون آمدن و راسش اقامه دعوا کردن، ناسبی رو آوردن ازش دیه گرفتن، تمام میشه. بر چی تمام میشه؟ پرونده قتل. اما آیا مؤمن رو به کینه ایمان کشتن هم تمام میشه؟ نه، این در قیامت مورد مؤاخذه است. خدا مؤاخذه میکنه، میگه تو این دل ناپاکت میکشی یک نفر رو فقط بر این که مؤمنه و میگه لا اله الا الله و میگه پیغمبر اسلام پیغمبره و علی ولی خداست، این جرم قابل عفو نیست. این دست ورثه نیست. ورثه یکی دیه چی؟ دیه بدن پرونده بسته میشه. اما اونی که باید جهنمی بشود خالدن فیها، اون سر جای خودش هست. اون بابا رو میارن در قیامت ولو به عنوان قصاصم کشته باشنش، تازه ملائکه خدا محاکمش میکنن، گفتن خون گردن تو عوض خون گردن او. اما مؤمنن جاش خالیه. و من یقتل مؤمنن چی میشه؟ تو او رو کشتی لمکان ایمانه، این باید تحت تعقیب جزایی قرار بگیری. حالا من غرضم اینه، این مطلبیست خیلی میتونید ازش استفاده کنید در مواقع مختلف. اصلا مشکلات اخبار حل میشود. خب بیاد در خونه چه باید کرد؟ خب اینقدر اخبار، خب بعضی خیلی متدینن سوال میکنن من اعان تارک از صلاح چنین و چنان بند. حالا یه تارک و صلاتی آمده تو محله است، آدم هم میشنزدش، اما از گرسنگی داره میلرزه، اگه نیم ساعت دیگه یه لقمه غذا نخوره میفته، اگه دو ساعت دیگه چیزی گیرش نیاد میمیره. اون وقت حالا ما تو خونه نون داریم، غذا داریم، بدیم. یه وقت اون پدر بزرگه خیلی موقع، نه ما از آقاها تو مجالس شنیدیم کمک به تارک الصلاة چنین و چنان بده، بذار بمیرد. حفظ حیات نفس محترم واجبه، پس فتوا چطور میشه؟ رساله ها رو چه باید کرد؟ جوابش همینه، نانو بیار، پلورم بیار، بگو از باب این که تارک و صلاتی بدن میاد، نفرین بر تو، عذاب بر تو، فاسدی، کثیفی، بدی. اما چه بکنم؟ پیغمبر گفته جان یک نفر که در خطر حفظ کن. خب پس ما حسابمون رو صاف میکنیم دیگه، من اعانه تارک صلاح رو عمل نمی کنیم. به عنوان تارک و صلاح چیزی نمیدیم، به عنوان حفظ نفس محترم دیدیم. این حل میکنه تمام اینا بر همون معیاری. تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت. اینو خواستم به اون مناسبت بگم چون من اطمینان دارم در مجامع با مردم برخورد میکنید، سوالاتی ازتون میکنن، یادتون باشه یکی از طرق جواب دادن به این قبیل سوالات همینه. گاهی میان میپرسن آقا ما چه بکنیم؟ آقایان میگوین باید صله رحم کرد، قطع رحم گناه هست، اما ما میدانیم این رحم ما فاسق است، شراب میخورد، نمازم نمیخواند، ما چه بکنیم؟ نریم خونش قطع بکنیم؟ خب این سوال میکنیم، همین جوابشه. برو خونش، اگه فقیرم هست به نام رحم فقیر کمکش بکن، اما بگو از این که رحمی خونت میام، اما از این که تارک و صلاتی بدم میاد. دعا میکنم خدا هدایتت کنه، خدا بیدارت کنه، ای بدبخت، ای قافل، جدا کنیم از هم. حالا بنابراین سوال اون آقا روشن شد. ولا تطیع امر المسرفین در اینجا وارد نیست در باب امیر بر و فاجر، در باب امیر فاجر وارد نیست. حالا این بحث امیر و قانون جزایی تمام. یه مطلب دیگه هست. حالا بنابراین سوال اون آقا روشن شد. ولا تطیع امر المسرفین در اینجا وارد نیست در باب امیر بر و فاجر، در باب امیر فاجر وارد نیست. حالا این بحث امیر و قانون جزایی تمام. یه مطلب دیگه هست، مسئله امر به معروف و نهی از منکر. در اصطلاح دین ما نظارت ملی و مردمی است، در اصطلاح غرب و کتاب‌های غربی. مطلب چیه؟ مطلب این سوال، اگر ما بخواهیم قوانین اجرا بشود و در پرتو قوانین مردم از غرایز خود سوء استفاده ننمایند و حقوق و حدود جامعه محفوظ باشد، از چه راه می توانیم جواب یک درس خوندن مردم و عالم کند وظیفه شناس، دو تربیت صحیح به مردم درس بدهد و روش بیاموزد که تجاوز نکنند، سه قوانین جزایی و مأمورین اگر تجاوز کردی قانون تو رو کیفر می کند، چهار یک حکومت بیدار متوجه مجری قوانین، اینا تمام، پنج نظارت ملی، که بعد شش میرسیم انشاءالله به خواست خدا به ایمان، که بحث اساسی ما در مکتب اسلام راجع به نیروی ایمانه، یعنی جامعه‌ای که پیغمبر و قرآن پایه گذاری می کند، نه مطلق جامعه. و لذا انشاءالله براتون میگم جامعه شناسی اسلام و انبیا اختصاصیه، ربطی نداره به جامعه شناسی های دنیا، مشترکاتی داره اما در این حال مختصاتی داره. حالا این قضیهی که ما داریم به نام نظارت ملی، امر معروف نهی از منکر، یعنی قدرت مردمی مجری قانون باشه، قدرت مردمی. این قضیه خیلی در اسلام مهمه و من به خواست خداوند فشردم که باشه باید یکی دو جلسه این خصوصیات امر به معروف و نهی از منکر رو عرض کنم. اولا برای این که بدانیم و آقایان میدانید اما بیشتر بدانید، این است که اسلام آمده مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو میگوید امر به معروف و نهی از منکر، در امر و نهی حاکمیت خوابیده، یعنی قانون اجازه داده امر کن، نماز بخوان، به تو میگویم. اصلا امر اجازه داده به یه مرد صاحب عنوان، من تو را از شرب خمر و قمار نهی میکنم. میگه عاشق تو کی هستی؟ میگه من یک مسلمانم، تو منه میشنسی کیم؟ من اولو الملکم. میگه بله شما اولو الملکید، منم یک امام سر عادیم، اما من به پشتیبانی خدا و به پشتیبانی قرآن شما را از گناه نهی میکنم و این حق قانونی را به من داده است. امر و نه توش التماس نخوابیده، خواهش میکنم، تمنا میکنم، استدعا، اینا این حرفا نیست. ما استدعای معروف و منکر نداریم، ما امر داریم، امر به معروف و نهی از منکر. و این امر و نهی رو ببینید در قرآن، مثلا خدا در قرآن میگه ان النفس لاماره بالسوء، مثلا نفس اماره میاد برای ما ریش میگیره، میگه جان ولی دروغ بگو، ریش نمیگیره که تحریک میکنه به زنا، به شرب خمر، فرمان میده، امر میکنه. بعد در باره خود ما، و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. ما در پرتو اسلام اینقدر جلو میایم که ناهی نفسمون میشیم، التماس نمی کنیم، امیرالمؤمنین التماس نمی کنیم، تو پوزی میزند به نفس، بیاد الزم و نه هم نقص عن الهوا، خفه شو، ساکت باش. اصلا با نفس اماره اینقدر خشن و تون صحبت میکنه. ما امر و نهی داریم، این یادتون باشه، آبروی امر به معروف و نهی از منکر رو نبرید، متن قانون قرآن رو احترام کنیم، منتها با شرایطش. حالا یه مطلبی که خب خود معروف چیه؟ یک کسی برسی امر معروف نهی از منکر واجبه، معروف چیه؟ ما الان تو مردم میگن فلان کس معروفه، یعنی همه میشناسن، معروف چیه؟ امر معروف. راقب یه عبارت قشنگی داره، من همون عبارتشو میخونم و خودتونم یاد داشتم بکنید، به دردتون این عبارت، چون ممکنه کتاب اتفاقا دم دستتون نباشه. عبارت کوتاهیست، میگه المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل و شرع حسنه. چقدر لطیف گفته. و المنکر ما ینکر بهما، یعنی به همون عقل و شعر. من دوباره میخونم که کس نداشته باشه نوشتتون. المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل و شرع حسنه، والمنکر ما ینکر بهما، مفردات راغب است در عرفه، در ماده عرفه این عبارت رو داره. پس معروف چیه؟ اونه که حسن و خوبیش عقلا و شرعا ثابت. منکر اون است که عقلا و شرعا بدیش روشنه. این معنی امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرای قوانین اسلامیه، از تمام قدرت ها هم قوی تره. اگر امر به معروف و نهی از منکر زنده باشد، اصلا آقا افکار عمومی بدترین مجازات، زندان افکار عمومی. اگر یه وقت خواستید در اسلام زندان افکار عمومی رو بفهمید و متوجه بشید، یه نمونه، اون آیه قرآن راجع به سه نفر که از شرکت در امر جنگ تخلف کردند. پیغمبر بسیج عمومی کرد، سه نفر آمدن گفتن ما عذر شرعی داریم نمیتونیم بیاییم. پیغمبر گفت خیلی خوب، بعد نرفتن، خیال میکردن پیغمبر شکست میخوره یا کشته میشه. بعد پیغمبر آمد به سلامت، اینا ترسیدن، تاریخ مفصله. و بعد از این که پیغمبر برگشت آمد، اینا فکر کردن ممکن است جبرئیل به پیغمبر خبر بدهد که ما بیمار نبودیم، عذر شرعی نداشتیم و خیلی بد بشه برامون. گفتن خودمون میریم اعتراف میکنیم. آمدن پیش پیغمبر، سلام سلام سلام، ما اون روز دروغ گفتیم، عذر شرعی نداشتیم، الانم خودمون رو در اختیار محکمه میگذاریم، در اختیار شما هرچی کیفر عمل. خب پیغمبر فکر کرد، اجمالا خدا به پیغمبر گفت که اینا باید وایسن، یا خدا اینا را عذاب کنه یا توبه را قبول کنه، اما یعذبهم او یتوبه علیه. خب حالا پیغمبر میخواد این دستور الهی رو پیاده کنه، چیکار بکنه؟ گفت اینا تا وقتی توبه قبول نشده و خداوند خبر نداده، اینها باید مردم با اینا صحبت نکنن. آقا این شد زندان افکار عمومی. من اینو برای این جهت گفتم تاریخ مفصله، اگه یه وقت بخواید رو تا منبر بخونید قضیه رو، هم جالبه هم شاید نیم ساعت منبر رو اداره میکند خوب. آقا زندان افکار عمومی. پیغمبر گفت اینا حرف نزنید، زن حرف نمیزنه، بابا حرف نمیزنه، پسر حرف نمیزنه، به بقاله میاد بقاله حرف نمیزنه، عطار حرف نمیزنه. لا اله الا الله، خدا نیاورد یک چنین بلایی را. زندان افکار عمومی، تا میبینه روشو برمیگرده، این کیه؟ این همونی که قرآن گفته که حالا باید وایسن تا ببینن خدا چه معامله با اینا میکنه. اگر اینها رو زندان انفرادی میبردن، اینقدر سخت نبود که در زندان افکار عمومی قرآن زندانیشون کرد. بلاغا خب دیگه چقدر آسون کرد. آقا اگه برق رفت، اقلا اون آقا عوض برق سوره توبه آیه 118 رو براتون گرفت. احسن آقا احسن. حالا من فقط در مثال گفتم، مراجعه کنید خودتون به تفاسیر. زندان افکار عمومی، حتی یه نفر از اینا آمد زنش اومد پیش پیغمبر گفت این شوهر من ناخوشه، من باید براش قضا ببرم و الا میمیره، اجازه بدید من اینو تو خونه خودمون زندانیش میکنم، باشم حرف تو میزنم، از زیر پرده بشقاب قضا رو میذارم میرم. زنش، این چه زندانیست؟ امر به معروف و نهی از منکر، معنیش اینه به مردم نظارت ملی میده، بدیا نکن نکن، یه قیافه تخ، اون قیافه تخ، اون قیافه تخ، همه عصبانی، اصلا نمیتونه زندگی کنه. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرای مردمی قوانین اسلام، خیلی ارزش داره. ما که حالا حال نامساعد بود دیگه، گفت حریف مجلس با خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه ای بر او بستن، بلقو ازش گرفتن، دیگه حال حساب روشن. حالا من دو تا روایت می خونم براتون. روایت اول از امام باقر علیه السلام است، در وسائل باب امر به معروف حدیث هفتم، ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصالحین فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تأمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر. معنیش روشنه براتون، میگه امر معروف این کارا رو انجام میده. اما جمله دوم که این نظیر این در اخبار ما نیست، من ندیدم. اگه شما نظیر این دیدید بعد به من بفرمایید. علی علیه السلام نهج البلاغه در کلمات قصار کلمه 374. حالا البته چاپای نهج البلاغه مختلفه، دو تا بالا دو تا پایین پیدا میکنید. ان علی علیه السلام قال و ما اعمال الخیر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفسه فی بحر لجی. عجیبه ها، حضرت میگه امر به معروف و نهی از منکر در مقابل تمام خوبی ها، حتی در مقابل جهاد فی سبیل الله، میگه میدونه چه ارزشی داره؟ مثل نفسه. نفسه عبارت است از اون ذرات ریز آب دهن که به قول ما میگن پفنم، کسی هوای دهنشو به فشار بیرون بده ذرات آب دهن میاد، اینه میگه نفسه. امیرالمؤمنین میگه میدونید ارزش امر به معروف و نهی از منکر در مقابل سایر خوبی ها چیه؟ حتی در مقابل جهاد میگه مثل یه ترشح و پفنم آب دهن در مقابل یک دریای مواج. عجب، یعنی امر به معروف دریای مواجه، ولی سایر اعمال خیر، احسان، انفاق، عبادات، حتی جهاد، اینا میگه مثل پفنم آب دهنه، او مثل دریای مواج. از اینجا معلوم میشه که نهی از منکر و امر به معروف چه مقدار ارزش و قیمت داره، که امام حسینم برای همین کار حرکت کرد که انشاءالله براتون میگم. و حالا از قرار چون هفته آینده نزدیک 40 و بعد دهه آخر سفر میاد، اون چه ظاهرا مسلمه جلسه 2 تعطیل است، برای اینکه آیان ممکنه به مسافرت تشریف ببرن، اون وقت بعد دیگه عرض میشود ببینیم چه جوریست دیگه، انشاءالله حالمون مساعد باشه بیاییم به خواست خدا برن. خب برقم که رفته و حالا سنگینه گفتن، من حالا چون برقم نیست ضعف توره میکنه، یه جمله شوخی میگم براتون. آمده بود یه کسی اصرار میکرد من یه دهه برم منبر، گفتم آقا نمیتون، گفت نخیر نمیشه. گفتم آقا جان دیدی گاه گاهی یه ماشینای قرازه کنار خیابون وایساده، دو ساعت هندل میذاره روشن نمیشه، ترمز نداره، فرمون نداره، حالا تو اومدی این گاهی را بیفته چهار قدم میره، حالا تو اومدی میگه آقا ما ده تا مسافریم میخواییم بریم گردنه اسادآباد همدون، میگه آقا این نمیکشه، ما از اون ماشینا شدیم. واقعا خیلی زود فرما میخورم، کسالت پیدا میکنم. این که گاهیم نمیام، علاقه دارم به آمدن و واقعا علاقه دارم به آقایون، احترام بزرگ قائلم، اما خب چه بکنم، اون هفته وعده داده بودم من به آقای روحانی، افتادم میام، اما بعد از تلفنشون دو ساعت گذشت تمامند شدید. حالا با اینکه برقم نیست، یک کلمه از امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض کنم. این کلمه متموره رو که در اون زیارتنامه میگه المعذب فی قعر سجون و ظلم المطامیر، یه ظلمت، یه متموره است. متموره اونجوری که استفاده میشه گودال نموره، نم داره. بغداد دو متر بکنی به آب میرسه، او شط بزرگ. بنابراین همین قضیه، کسی که توی زیرزمین دو پله هم که زندانی باشد اونجا مطبوره از خیصه، اون وقت آقا در یک جای زندانی بود، هم تاریک بود هم مرطوب بود، اون وقت معذب بود، زیاد معذب بود، و بعد هم قل و زنجیر هم داشت، پناه به خدا، اینقدر آزرده شده بود که مثل علی ابن ابی طالب در اواخر عمرش میفرمود اللهم انی مللتهم و ملونی، خدایا من از مردم ملول شدم، مردم از من ملول، من سیر شدم، مردم از من سیر، مرا از این مردم بگیر. موسی بن جعفرم دیگه آرزوی مرگ داشت، یک وقت دیدن چهار نفر یک جنازه ای را با یک وضع خلاف احترام و بر خلاف ادب میبرند، و بعد مردم دانستند این بدن مقدس موسی بن جعفر علیه السلام است. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها بر لشکر کفر پیروز بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن مملکت ما کوتاه بفرما، امام امت رهبر انقلاب را در پناهت سلامت کامل و طول عمر و نفوذ کلام بیش از پیش مرحمت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. آقا یادداشت کرده بودند راجع به امر انتخابات، امر انتخابات خیلی دامنه داره صحبتش، ولی به هر حال وظیفه است، امام فرموده مصلحت ایجاب میکنه، باید خیلی روش فکر کنید پخته با مشورت. در دهه آخر سفر انشاءالله در مجامع و مجالس هم مردم رو به هدف آگاه بکنید، هم تشویق کنید به دو امر، یکی در این که مرد شایسته جامع الاطراف انتخاب کنن، یکی حتما برن رأی بدن.